بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب مبنای مرحوم آقای خویی و مبنای مرحوم حائری بود درباره انشاء. تا کنون دو مبنا رو دیده بودیم، مبنای مشهور و مبنای مرحوم آقای آخوند. اما مبنای مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حائری که خب از نظر تقدم قول مرحوم آقای حائری هم مقدم زمانن، این گونه بود که می‌فرمودند انشاء عبارت است از همان اعتباری که ما در افق نفس خودمون داریم. انشاء چیزی غیر از اون اعتبار نفسانی که ما در افق نفسمون داریم نیست. من میخوام این انگشتر رو تملیک کنم به شما، این رو میام تملیک مجانی میکنم به شما، اعتبار میکنم مالکیت شما را مجانن در افق نفس خودم. همین اعتبار نفسانی که من در افق نفس خودم دارم، این انشاء اون بهش میگیم هبه. اگر آمدم این رو اعتبار کردم نه مجانن بلکه به عوضه، این میشه بی. اگر آمدم نوع دیگری این رو تملیک کردم میشه صلح، میشه انواع دیگه ای که ممکنه در اینجا باشه. پس انشاء عبارت است از تملیک نفسانی ما. تملیک هم همون اعتبار انشائی است که در افق نفس من وجود داره. پس الفاظ چی هست؟ ایشون میگه الفاظ حکایتگر از اون اعتبارند. صراحتا در عبارت مرحوم آقای حائری لفظ حکایت آمده بود، در عبارت مرحوم آقای خویی لفظ ابراز، او رو ابراز میکنند. خب پس ما این رو ابراز میکنیم، بعد جامعه عقلا به وسیله این لفظ مطلع میشن و او رو قبول میکنند. بر این مبنا اشکالاتی شده. چهار اشکال از این دست رو میبینیم تا ببینیم آیا این اشکالات میتوانه مبنای مرحوم آقای حائری و مبنای مرحوم خویی رو با مشکل مواجه بکنه یا نه. اولین این اشکالات اینه که این سخن شما لازمش اینه که بگید الفاظ چه خبری چه انشایی هر دو قابل صدق و کذبند، در حالی که همه ادبا از اول تاریخ که آمدن تقسیم بندی کردن الفاظ رو، گفتن الفاظ خبری صدق و کذب بر می دارند، لذا گفتن نسبت تام خبریه، یعنی نسبت تام قابلون لصدق ولکه، اما انشاء رو گفتن صدق و کذب بر نمی داره. به چه بیان؟ فرمایش آقایون به اینه، استدلالشون اشکاله، تحت عنوان اشکالی است که بر این قول مطرح میشه.
اون مطلب دیروز نیست، میخوام بگم فرقش با اون مطلب چیه.
حالا ببینیم زاویه نگاهش دوتاست. این اشکال از این زاویه مطرح میشه که میفرماید شما لازمه بحثتون اینه که قائل به صدق و کذب در انشاء بشید. چون تصویری که از بحث ارائه دادیم این بود که متکلم ما یعنی منشأ، یعنی اعتبار کننده، یعنی گوینده در افق نفس خودش اعتبار میکند، بعد به وسیله لفظ از او حکایت میکند. خب وقتی شد حکایت، پس این حکایت از یک امر نفسانی است. وقتی حکایت از امر نفسانی شد، این میشه چی؟ صدق و کذب برداره، گاهی حاکیست گاهی حاکیست. دیروز به نوعی اشاره کردیم که مرحوم آقای خویی آمده و گفته که ما چن نمیگیم آقا صدق و کذب اگر در انشاء هست و در خبر نیست، بالعکس اگر در خبر هست و در انشاء نیست، این به سبب مضمونه نه به سبب اصل انشاء. دیروز مثالی زدم، گفتم بین این دو جمله ببینید چقدر فرقه. یه وقت من میگم کتبت و زیدن، من لفظ زید رو نوشتم، این کذبش به اینه که بگیم آقا من ننوشتم، همین یک کذب درش راه داره. اما یه وقت میگیم کتبت و زیدن قائما یا کتبت و زیدون قائمون، اگه میگیم کتبت و زیدون قائمون، این ممکنه دو نوع در صدق و کذب راه پیدا کنه: یک، نوشتی یا ننوشتی؟ دو، زیدون قائمون هست یا نیست؟ در انشاء ما خبر میدهیم از اعتبار نفسانی، مثل اینکه به شما میگم ایها الناس در نفس من اعتبار نفسانی هست، این فقط از این زاویه صدق و کذب برمی‌داره. اما در خبر دو تا جهت صادقانه درش هست، دو جهت صدق و کذبی درش هست. ما میگیم ایها الناس بدانید در ذهن من اعتقاد من به اینه که زید قائم است، یه وقت این خبرش رو بی خود دارم میگم، نه در ذهن من زید قائم نیست، بی خود دارم، دروغ دارم میگم. یه وقت نه، من خبرم که دارم میگم من در ذهنم این هست درسته، اما واقعا زید قائم نیست. چرا همینجوره دیگه؟ اتفاقا بسیار عرفیه. الان وقتی شما میگی زیدون قائمون، اگه من به خود لفظ توجه بکنم، لفظ به ما و لفظ داره به من میگه شما یه گوینده در ذهنت این اعتقاد رو داری، ولی لفظ که ارزش نداره که.
ما اول میگیم
اون مقدارش این یه خبره، خبر دوم قیام زیده. در حقیقت وقتی شما میگید زیدون قائمون، دارید دو تا خبر میدید. یک، خبر اولیه خبری است که داری میگی آقا عقیده من اینه. خبر دوم اینه که داری میگی در خارج زید قائمه. حالا مرحوم آقای خویی دیروز همینجور جواب داد، گفت اساساً صفت صدق و کذب مربوط به مضمونه، مربوط به خودش نیست. عرفاً به چیزی میگن کاذب که مضمونش کاذب باشه، به چیزی میگن صادق که مضمونش صادق باشه. لذا گفتن از صادق، و عبارتی که دیروز ازشون خوندیم میفرمودن که اساساً صادق اونیست که مضمونهو مطابقاً للخارج، محکیهو مطابقاً للخارج. این بحث دیروزشون بود. اشکال امروز زاویه بحثش رو عوض کرده. اشکال میگه آقا شما اومدی گفتین، خیلی خوب، صدق و کذب از نظر عرفی و در ادبیات عرب صفت است. برای چی؟ صفت است برای مضمون. اما منکر نیستی که بالاخره خود شیء هم یا صادق یا کاذب، بالاخره خود شیء هم یا صادق یا کاذب. ساده بگم دوستان متوجه بشن،
یا تطبیق میکنی یا نمی،
یا منطبق یا منطبق نیست. ساده بگی، شما همون مثالی که گفتی، یه وقت میگید کتبت و زیدون قائمون، من میگم آقا اون کتبتوشو ولش کن، مهم بر من زیدون قائمونشه. اگه زیدون قائمون هست در خارج، این جمله صادقه. اگه زیدون قائمون نیست در خارج، این جمله کاذب. اصلا کاری به اون قسمت زر کتبتش ندارم. او در بیان من به هیچ عنوان تحت اینکه بخواد نسبت صدقیه و کذبیه رو ایجاد بکنه نداره. خیلی خوب، اما معیدشون میگه عرف به این توجه نمیکنه، همیشه به مضمون توجه داره، وصف حال متعلق نگاه میکنه. این بحث دیروز بود. اما حالا ما سوالمون اینه، قبول این صفت یعنی صدق و کذب مربوط به محتوا، به قول آقا عرف توجه نمی کنه، اما فعل واقع که عوض نمیشه. بالاخره فعل واقع این کلام یا حاکی از مافز ضمیر ما هست یا حاکی از مافز ضمیر ما نیست. اینکه مضمون شیست بذارید کنار، بالاخره یا حاکی هست یا حاکی نیست. اگر هست به تعبیری انطباق وجود داره، صادقون. اگه انطباق وجود نداره، کاذبون. دقت کنیم، پس این اشکال با اصل اشکالی که مرحوم آقای خویی میگه متفاوته. یه قلت دیروز آقای خویی مطرح کرد، جواب ایشون این بود که اصلا صدق و کذب صفت مضمونه، صفت خود خبر نیست، صفت محتوای خبره. این اشکال میگه آقا قبول صفت محتواست روز کنار، اما بیاید رو خود خبر. بالاخره خود خبر آیا متصف به صدق و کذب میشه یا نه؟ میشه قطعا. چرا؟ چون گاهی مطابقه گاهی مطابقه نیست.
استاد ببخشید، عرض ما اینه که وقتی ما یه قضیه‌ای داریم، حالا هر شما محمود رو به عنوان مثال بگید، مثلا یه قضیه‌ای که داریم نسبت بین محمول و موضوعه، نه چیزی دیگه. شما موضوع رو یه دوست چهار قسمت
میگید، محمول
دو چهار قسمت
میگید،
اهمیت نداره، فقط نسبت بین
موضوع
و محمول
تو عرفی میگه این ساده. میدونم، ما این از نظر اصطلاح عرفی درست، اما نکته ای که وجود داره اینه که آیا بالاخره این لفظ شما حکایتگر از معناست هست یا نه؟ هست، طبق بیان آقای خویی هست. نه، همین که میگی به تو، این که میگی افعل، این قرار شده حکایتگر از مافز ضمیر باشه. این حکایت یا حکایت میکنه یا حکایت نمیکنه. اگر حکایت میکنه صادقه. درست اصطلاح صدق و کذب مربوط به این نیستان، اصطلاحشو گفتین مربوط به مضمونه، اما بالاخره این میشه گفت یا حاکی یا منطبق یا منطبق نیست. و بله، اشکالم همینه. میگه شما در حالی که عرفن بیش نمیگن. جوابی که وجود داره بذارید رد چی؟ جوابی که در این وجود داره اینه که به نظر میرسه آقای خویی به چنین مطلبی ملتزمه. میگه بله، این صدق و کذب ما قبول داریم، اما اصطلاحا به این نمیگن صادق و کاذب، به این میگن منطبق یا غیر منطبق. پس به عبارت دیگه در جملات خبری ما دو تا انطباق داریم. یک، انطباق لفظ و معنا. دو، انطباق معنا و خارج. به این توجه کنیم. من میگم، الان میگم زیدون قائمون، این لفظ زیدون قائمون یه لفظه، منطبق بر چیه؟ معنای ذهنی منه. پس یک انطباق بین لفظ و معناست، یعنی لفظ دلالت بر معنا میکنه. اینو در اصول بهش میگن اصالت و تطابق. اگر هم شک کردید اصالت و تطابق جاری میکنید، یعنی میگید اراده استعمالی اراده جدی یکی. آیا لفظ همون معنا رو من در ذهنم دارم، یا به تعبیر دیگه ای بگیم بهش میگن قضیه ملفوظه قضیه معقوله، لفظ و اون چیزی که در ذهن. ما در قضایای خبری دو تا چیز داریم، زیدون قائمون، یک قضیه ملفوظه انطباق دارد با قضیه معقوله، عبارت اخرى لفظ انطباق دارد با معنا یا نه، یه بحثه. یعنی وقتی من میگم زیدون قائمون واقعا در ذهنم هم زیدون قائمونه، چون ممکنه بگم زیدون قائمون در ذهنم زیدون قائمون نباشه، یا اساسا بگم زیدون قائمون غلط استعمال کرده باشم، حواسم نبوده، مخواستم بگم امر گفتم زید. در بس یک بار لفظ ما بحث در اینه که آیا لفظ مطابق با معناست یا نه، یه بحث. دو، آیا معنا مطابق با خارجه یا نه. لفظ مطابق با معناست، بله صدق و کذب برمیداره. گاهی اوقات واقعا این که طرف میگه همون هم تو ذهنشه، گاهی اوقات اینو میگه اما چیزی که تو ذهنشه. اما سراغ معنا، آیا معنا مطابقه با خارجه، این هم یه قضیه دیگه ایه. آیا واقعا در خارج زید قائمه؟ اما در قضایای انشائیه ما یک جهت داریم فقط. من میگم به تو، یک بحث اینه که لفظ مطابقه با معناست یا نه، این هست. آیا واقعا گفتم به تو، تو دلم هم به تو دارم؟ اما اینکه دیگه این معنا مطابق خارجی نداره، چون معنا خودش معنای بسیطه دیگه، در عالم خارج منطبق نداره. این اشکال اول که تتمه بود از بحث دیروز. اشکال دوم اشکالی است که آقای روحانی گرفته. ما حاصل این بحث اینه که آقا ما چه احتیاجی به، بیایم از بحث قبلی بیرون، ما اساساً چه احتیاجی به اعتبارات شخصی داریم؟ شما گفتید انشاء عبارت است از این که من در افق نفسم، آقای خویی رو دوباره برای بار چندم داریم تکرار میکنم، من در افق نفسم اعتبار نفسانی انشایی میکنم، قبول. از او خبر میدهم، قبول. خبر دادن من باعث میشه اوغلا اعتبار بکنن، قبول. این سیر چرا لقمه رو دور سر میپیچونید؟ ما وقتی میتونیم مستقیما در وعا اعتبار اوغلایی چیزی رو جعل کنیم، چرا باید بیاییم اول در افق نفس جعل کنیم، بعد به وسیله لفظ از او خبر بدیم، بعد اوغلا او رو قبول بکنن؟ خب یه ضرب میدیم دست اوغلا قبول بکنن. این اعتبارات انشایی که اثر که برش بار نیست، خود شما هم قبول دارید، اون دا وقتی در افق نفس منه بهش دردی نمیخوره. اثر مال وقتی است که اوغلا قبول بکنن. خب از ابتدا در به اعتبار اوغلایی ایجادش کنید. این اشکالی است که مطرح شده. عبارت عربیشو میخونید، میخوایم ذره بریم جلو. جوابی که به این مطلب دادند، البته ایشون نکتم داره، میگه بله اگه اعتبارات اوغلایی بدون اعتبارات انشایی نمیشد ما قبول داشتیم که باید اعتبارات انشایی رو بیاری، اما ما که میگیم میشه. جوابی که به این مطلب میدیم رو مبنای خودمونه. ما سابقا اگه خاطرتون باشه گفتیم که اعتبارات حقیقی به طور معمول جز در ارث و برخی موارد دیگه که اونم در اختیار ماها نیست، هر جا معتبر داره اعتبارات اوغلایی حقیقی مبتنی بر اعتبارات اوغلایی انشایی است. این که ایشون میگه ما یه ضرب در وعا اعتبار اوغلایی این جعلش بکنیم، این معقول نیست. ما نمیتونیم یک شی رو یه ضرب در وعا اعتبار اوغلا جعل کنیم. راه جعل در وعا اعتبار اوغلا اینه که قبلش اعتبار انشایی بکنیم، اعتبار نفسانی انشایی داشته باشیم. و الا اساسا در اونجا جعل نمیشه. این در حقیقت اون اشکال و مبنایی هم هست و جوابش. پس آقای مستشکل میگفت شما داری لقمه را دور سر میچرخونی. اعتبار اقلایی کی اثر داره؟ وقتی اقلا قبول کنن. خب از ابتدا در ذهن اقلا جعل کن دیگه، چرا تو ذهن خودت جعل میکنی؟ ایشون میگفت میشه، میگفت بیا با لفظ تو اونا تو ذهن اونا جعل کن. چرا در ذهن خودت جعل میکنی؟ بعد میای لفظ میاری بعد ابرازش میکنی، اینا دی پیچیدگی ها چیه؟ به عبارت دیگه ایشون میگم این لغویته، این لغویته. مثل اینه که مثال سادهش، مثل اینه که شما میخوایی بری نون بخری، خب تو که میتونی یه ضرب بری 5 تومن بری دست آقای نون با 5 تا نون ازش بگیری دونه 1000 تومن یا حالا کمتر یا بیشتر، این نونو که بدی ازش پولو بدی، چرا این کارو مستقیما انجام نمیدی؟ پا میشی میری این پولو تبدیل میکنی به گوشت، بعد گوشت رو میگیری میدی به اونجا چرکه بندازه عقب جلو کنه دوباره بیاد برش گردونه به پول، بعد تحویل اون بدی، میپیچونیش. چرا؟ ایشون میگه چرا در ابتدای کار یه ضرب نمیری اعتبار و اقلایی حقیقی کنی؟ خب بیا شما از همون اول اعتبار اقلایی حقیقی کن. نه، میگی نه، اول من اعتبار انشایی میکنم، بعد که اعتبار انشایی کردم با لفظ میگم، حالا با لفظ اعتبار حقیقی میکنم. جوابی که به ایشون دادیم این بود که ما اصلا تو بحث اعتبارات مفصل بحث کردیم، در بحث اعتبارات گفتیم نمیشود که ما بدون اعتبار انشایی اعتبار حقیقی داشته باشیم. این تمام. این هم اشکال دوم، عربیشو میخونیم. اشکال سوم میخوام برم جلو. بله؟ اون اعتبارات از نوع مشهور میره، نحوه مشهورشو قبلا گفتیم. اما مرحوم آقای فاضل اینشون اشکال دیگری رو مطرح کرده که میفرمایند آقای خویی گفت این کار احتیاجی بهش نیست. در انشا گفت لفظ مورد احتیاج نیست، اما نگفت که نباید باشه. از طرف آقای فاضل مبتنی بر اینه، میگه اشکال مرحوم آقای خویی و استدلال مرحوم آقای خویی چی بود؟ میگه آقا ما برای اینکه در افاق نفس خودمون انشا کنیم به لفظ احتیاج نداریم. من میخوام اعتبار کنم مالکیت این تسبیح رو برای شما، بدون لفظ نمیتونم؟ چرا؟ گفت ما به لفظ احتیاج نداریم. بعد نتیجه گرفت پس نیست. اشکال آقای فاضل اینه که از عدم الاحتیاج به عدم الوجود نمیشه رسید. اونی که هست شما میتونید از محال بودن به عدم وجود برسید. مثلا من میگم آقا آقای عباس آقا محاله که شاخ داشته باشه چون انسانه، نتیجه میگیرم پس نداره. اما یکی بگه آقا آقای عباس آقا احتیاجی به شمشیر نداره، میشه نتیجه گرفت پس نداره؟ نه، شاید احتیاج نداره تو خونش داشته باشه. احتیاجی به چاقو نداره اما را نداره، میشه گفت پس ندارد. آقای خویی شما فرمودید که برای آن که ما بتوانیم ابراز بکنیم احتیاجی به لفظ نداره، برای آن که بخواهیم اعتبار بکنیم ابرازش نداره، برای آن که بخواهیم اعتبار بکنیم احتیاجی به لفظ نداریم. خوبه، بعد نتیجه گرفتید حالا که احتیاج نداریم پس نیست. نه، ممکنه اقلا احتیاج نداشته باشن اما داشته باشه. لیسه کل ما لیسه کل چیزی که با احتیاجش نداریم به موجوده. اینجور نیست که هر چی که غیر احتیاج باشه، غیر محتاجون الهی باشه، ما حتما موجود نباشه و بگیم نیست. خب این در حقیقت استدلال آقای خویی، آقای فاضل در نقد حضرت آقای خویی. جوابی که به ایشون میدیم اینه که اتفاقا برعکس، مرحوم آقای خویی با صراحت تمام و با بلندترین کلمه گفت نه تنها احتیاج نداریم، محاله. ایشون نگفت احتیاج نداریم فقط. یادمون باشه اومد ایشون اینگونه گفت، گفت آقا این که میگید لفظ میخواد ایجاد کنه کجا؟ در ذهن یا در خارج؟ لفظ در عالم خارج نمیتواند ایجاد کنه. چرا؟ چون موجودات خارجی علل خارجی میخوان. در عالم ذهن نمیتواند ایجاد کنه. چرا؟ به خاطر اینکه عالم ذهن علل ذهنی میخواد، لفظ که موجود ذهنی نیست که. فرمایش آقای فاضل اتفاقا به آقای خویی اتفاقا دقیقا بر محال بودن تکیه داشت، نه بر عدم الاحتیاج. مرحوم آقای فاضل فرمودن آقای خویی گفت محتاج نیستیم پس نیست. نه، نگفت آقای خویی. برگردید دیگه عبارتاشو، میخواییم جلوتر زودتر بریم، عبارتهای مرحوم آقای خویی رو ببینید تو همین عبارتامون. ایشون استدلال کرد بر این که لفظ نمیتواند، نگم احتیاج بهش نیست، گفت محاله. میگم لفظ نمیتواند، محاله که بتونه موجد معنا باشه، موجد اعتبار باشه. چون اگر در عالم خارج میخواد موجود موجدیت داشته باشه، در عالم خارج ما آتش باید باشه تا بسوزونه. اگر میخواد در عالم ذهن باشه، در عالم ذهن نفس خودش علته، لفظ نمیتواند علت باشه. پس یه مقداری نحوه استدلال مرحوم آقای خویی گم شده بود در بیانی که حضرت آقای فاضل داشت. اینم از این. اشکال چهارم بس نگاه بره
عملیه نیست،
چی؟
چه مبرز بگیری، چه موجد بگیری، ثمره عملیه.
ثمره عملیش نمیدونم چرا یکی یکیش، به هر حال یکیش که مبنای آقای خویی رو قبول میکنه دیگه.
برقتون بده در بیرون اون اثر خودشو میگذره. ولی اون که شما
حالا الان وارد اون بحث نشید، این بحث بحث ما نیست. اما بحث اشکال چهارمی که باز منتقل اصول گرفته، این اشکال چهارم اشکال نسبتا خوبی است، ممکنه بعدها فردا یا پس فردا که بحث رو نهایتا جمع‌بندی میکنیم این اشکال رو ولو الان بهش جواب میدیم، ولی به نوعی بعدن دوباره باهاش سر و کار پیدا بکنیم، لذا بهش دقت کنیم. این اشکال اصلش برمیگرده به این که آقا اعتبار یعنی چی؟ اینکه یک نفر اعتبار میکنه یعنی چی؟ اعتبار یعنی این که ما بنا میذاریم بر این معتبر، بنا میذاریم که این معتبر رو قبول کنیم. این میشه اعتبار. اینکه شما میگید آقا من اعتبار میکنم حیات زید رو، یعنی چی؟ یعنی بنا میذارم که همه آثاری که زید اگه زنده بود داشت به او بدم. وقتی اغلا بنا میذارن بر مالکیت زید، چه ملکیتش رو اعتبار کنن؟ اگر ملکیت رو اعتبار نکرده باشن بنا نمیذارن، اگر بنا نذاشته باشن اعتبار نکردن. خوب دقت کنید. پس اعتبار یعنی بناگذاری، هازا اولا. دومن آقای خویی چی میگفت؟ میگفت ما اعتبار میکنیم الان این مال منه، اما یه رب دیگه خبر میدم. مثلا من الان اعتبار میکنم یه ربع نیم ساعت ده دقیقه یا نه حتی یه دقیقه من اعتبار میکنم، بعد از این اعتبار خبر میدم. سخن در اینه. اون بنا، اون آثار از کی بار میشه؟ از بعد از خبر بار میشه یا از لحظه اعتبار؟ از کی این آثار بار میشه؟ از لحظه اعتبار بار میشه یا از لحظه‌ای که ما این رو گفتیم، لفظ را آوردیم؟ نگاه که میکنیم ببینیم از لحظه گفتن لفظ آثار بار میشه. و الا حضرت عالی الان تو ذهنت هزاری هم اعتبار بکن تا وقتی نگفتی که آثار برش بار نمیشه. حالا اون میرسیم. لذا ایشون میگه آقا نگاه کن، این اعتبار شما بدون لفظ لغوه، اعتبار بدون لفظ لغوه، اثری برش بار نیست. اعتبار بدون لفظ بل وجدان چیزی برش مترتب نیست. عبارت ایشونو ببینیم. و ثانیاً ان معنى الاعتبار هو بناء المعتبر على من اعتبره على ما اعتبره. اعتبار عبارت است از این که معتبر بنا بذاره بر اون چیزی که اعتبار کرده. چون معناش اینه فیقال عند اعتبار العقلاء الملکی الملکیه لزید، وقتی عقلا آمدن ملکیت رو برای زید اعتبار میکنن گفته میشه که انهم، یعنی عقلا، بناو علی انه مالک، بنا گذاشتن که زید مالکه، و انهم يرونه مالکا و نه به ذلک من تعبیرات المترادفه. و علیه، حالا از طرفی مبنای آقای خویی رو در ذهن داشته باش، از طرفی هم این مطلبی که گفتیم اعتبار یعنی بناگذاری، فاعتبار شخص زیدن مالکا، وقتی یک نفر میاد زید رو مالک اعتبار میکنه که وقتی عند ارادت بیعه شیئا، وقتی میخواد یک چیزی بده، من وقتی زید رو مالک اعتبار میکنم یعنی میام این تسبیح خودم رو به شما میفروشم، وقتی فروختم حالا شما مالک تسبیح منی، اعتبار میکنم شما را مالک. معنا اعتبار شخص زیدن مالکا، معنا اینه که انه بنا علی انه مالک. خب آقای خویی میگه وقتی من اعتبار میکنم کافیست، و بعد از ذلک یبرز هذا الاعتبار باللفظ، میام این رو با لفظ ابراز میکنم. چون ایشون میگفت اون اعتبار نفسانی کافیه دیگه، اون انشاءه، اون لفظ صرفا مبرزه. ایشون میگن در حالی که و هذا المعنا یخالف الوجدان و الضروره، فان شخص قبل از تلفظ به صیغه، قبل از اینکه صیغه رو تلفظ بکنه، لا یبنی علی ان زیدن مالک، قبلش اصلا بنای بر مالکیت نداره، ولا یترتب آثار الملکیت علیه فی نفسه، حتی خودشم آثار ملکیت رو بار نمیکنه، ولا ينظر الیه نظر المالک، مثل مالک بهش نگاه نمیکنه، بل هو یقصد تملیکی به صیغه به حیث یبنی علی مالکیتها، بعد از ذکر صیغه، تازه بعد از ذکر صیغه این مالکیت رو ابراز میکنه. بله اول کلام، حالا بذار من جواب بدم آخر وقت. پس تمام این اشکال برمیگرده به وجدان. وجدان یعنی چی؟ یعنی چیزی که نیست. وجدان یعنی چی؟ وجدان برمیگرده به این که میگه آقا ما نگاه میکنیم به خارج، میبینیم آثار بر چه بار میشه؟ بر لفظ. آثار بر اعتبار نفسانی بار نمیشه. اشکالی که اینجا وجود داره و اشکال مهم نیست این که آقای خویی مگه میگفت اعتبارات انشایی اثر داره؟ ایشون یادتون باشه سه مرحله داشت: اعتبار نفسانی، بعد لفظ او رو ابراز میکنه، حالا لفظ رو عقلا میپذیرن، بعد از پذیرش عقلاست که آثار بار میشه. یعنی این لفظ موضوع پذیرش اوغلا، اعتبار من رو میپذیرن، اما اعتبار من رو با این لفظ میپذیرن. پس نگاه بکنیم، اشکالی که آقای روحانی کرده اصلا دقت به اون نقطه‌ای که آقای خویی تو کلامش هست که انه نشده. میفرماید اعتبار انشائی لفظ، مرحله بعدش رو فراموش کردن که انه آقای خویی میخواد بگه همه آثار بر اعتبار نفسانی جاری میشه. این از این تلخصن. جمع‌بندی کنیم فرمایش آقای خویی رو. جمع‌بندی فرمایش آقای خویی به این که، یعنی مبنای آقای خویی و مبنای آقای حائری، طبق این مبنا اعتبارات انشائی معلول نفس ما هستند. بعد لفظ از او حکایت میکنه. یه شاهدی به ذهن من رسید، چرا میگیم به تو با لفظ ماضی؟ چون نداریم خبر از یک مامضایی میدیم، به تو داریم خبر میدیم از یک مامضا، چیزی که گذشته. پس میتونه این به نوعی معید ایشون باشه. خب و این گاه این لفظ موضوع میشه که اوغلا بپذیرن که تقلیدش کردیم. نکته این پس اولین بحث آقای خود. دوم این که مراد از این که بعد از اعتبارات انشایی لفظ از او حکایت میکنه، مراد بعدیت زمانی نیست. ممکنه در همون لحظه‌ای که من لفظ رو به کار میارم همون لحظه انشاء کنم، ولی دو چیزه. لفظ یک چیزه، اعتبار من یک چیز دیگه است. این دوتا نسبت به هم علت و معلول نیستن، معلول علت واحدن. من گوینده علتم هم برای لفظ هم برای اعتبار انشایی، ولی ممکنه همزمانی باشه. پس اینها همزمانی مراد نیست که احیانا آقای روحانی بخواد با آقای خویی اشکال بکنه. بله اصلا حالا به نوعی بعدیتی که بیان میکنیم، یعنی اینکه در حقیقت دوئیت، اینکه اینا دو چیزه. نکته سوم، فرق این قول با قول مشهور اینه که در قول مشهور اصلا عنایتی به اعتبارات انشائی نشده بود، اون که در افق نفسه. و نکته چهارم این که مبنای مرحوم آقای خویی به نظر میرسه، جنبندی نهاییش، اشکال ثبوتی نداره. یعنی چی ثبوتی؟ یعنی اشکالات درونی که بخواد او رو با بحران و تناقض مواجه بکنه، اشکال مبنای آقای خویی و مبنای مرحوم آقای حائری با این اشکالات مواجه نیست. اما این که آیا این رو بپذیریم یا نپذیریم، چون تا حالا یادتون باشه مبنای مشهور رو گفتیم میتونیم بپذیریم، اشکال ثبوتی نداره. مبنای مرحوم آقای حائری و خویی هم الان میگیم میشه پذیرفت. فردا مبنای مرحوم آقای هاشم‌الدین حسین اصفهانی رو مطرح میکنیم که مبنای بسیار دقیقی هم است. بعد ببینیم بین این مبانی اون وقت محاکمه کنیم، ببینیم کدام یکی رو میشه بر دیگری ترجیح داد. آیا مبنای آقای اصفهانی هم پذیرفته شدنی است یا نه؟ جنبندی نهاییمون انشاءالله بعدا. یه فاتحه‌ای برای بزرگانمون میخوندیم.